أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سخن در باب مقدمات حکمت بود و این که گفته می شود که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد به کلامهی، با همین سخنش، آیا به کلامهی یعنی به شخص کلامه او به مجموع کلماته؟ خب چه کنیم؟ کدام یک از این دوست؟ یعنی او با همین کلامی که از او صادر شده است باید همه قیودی که مد نظرش بوده، قرائنی که مد نظرش بوده میگفته، و حالا که نگفته پس دیگه ما میتونیم اطلاق گیری کنیم، یا نه ما باید مجموع کلمات او رو نگاه بکنیم؟ مجموع کلمات او حتی اگر در یک جایی به نحو منفصل هم قیدی و قرینه آورده باشه، همین یکفی برای اینکه اطلاق نتونیم بگیریم. اصلا ظهور اطلاقی نداشته باشد کلام اولش، ظهور اطلاقی نداشته باشد. خب برای اینکه بخواییم این پاسخ و این پرسش بدیم، باید برگردیم و بپرسیم که اساسا شما که در مقدمه ثانیه و در کبرا گفتید که مالم یقله لا یریده، مالم یقله لا یریده، چیزی که نگفته اراده نکرده، این از کجا شما آوردید؟ این کبرا از کجا به دست آمد؟ کبرا از کجا به دست آمد؟ میگید این کبرا ظهور حالی سیاقیه، یه امر عرفی، یه امر عرفی. نتیجه این که مرجعیت تعیین این که آیا به شخص کلامهی ملاک است یا به مجموع کلماته، به عرف. پس مرجع عرف، ما باید به عرف مراجعه کنیم. پس در این بحث مرجع عبارت است از وجدان و فهم عرفی. ببینیم فهم عرفی در اینجا چیست، وجدان عرفی چیست. هرچه او حکم بکند ما همون رو نسب العین قرار بدیم و عمل بکنیم. وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم حق این است که عرف در اینجا نظرش اینه که اگر کسی قیدی، قرینه ای، چیزی مد نظرش باشه باید در شخص کلامش بیاره. وقتی متکلمی دارد سخن میگد، عرفاً رو کلام او حساب باز میشه، مبتنی بر سخن او اقدام میشه، تصمیم گیری میشه. عرض کردم حالا اون مثالی که طرف میره یک مغازه ای مثلا خرید بخواد بکنه، وقتی به نحو مطلق چیزی رو میگه، میگه فلان چیز رو میخوام، فلان چیز رو میخوام، او هم همون رو بهش تحویل میده، اما با اون قید خاص، با اون نکته خاص. اینا که نگفته که اگر مشتری اعتراض بکنه بگه آقا این چیزو من میخوام، نه با این قید میخوام، اون صاحب مغازه خیلی راحت میتونه اعتراض کنه که خب چرا نگفتی؟ من الان تو که من گفتم، من انبار مثلا اون قسمت پشت کلی گشتم از زیر اساسا اینو آوردم تحویل شما دارم میدم، چرا نگفتی؟ میگفتی خب من یا نمیرفتم میخوام نداریم، یا اینکه لااقل میرفتم اون جنس خاصی که تو میخوای برات میآوردن مثلا. یعنی وقتی من حالا معمولا حتی الان معمولا که نگم، گاهی تو این جایی که انسان بره خرید بکنه، وقتی شما به نحو مطلق بگید، اینها اون مطلق رو حمل میکنن بر گرانترین مورد، گرانترین مصداق. میگه خیلی خب، گفته فلان چیزی میخوام، میره گرانترین مصداق از اون چیزی بر انسان میاره. اگر بگه این خیلی گرونه، میگه خیلی خب ارزونترش هم داریم مثلا. مگر اول همون اول هم بذات گرونه رو میاره، که اگه چیزی نگفتی خریدی رفتی که رفتی، اگر نه مثلا فرض کن که، یا اگه یه تاریخ مصرف گذشته مثلا داره اون رو میاره، اگر اعتراض کردی، اگر نکردی وقت بعد که هیچ. اصلا خاطرتون که به هر حال، یعنی میخوام میگم عرف اینطور میفهمه، عرف اینطور میفهمه. شما فرزند خودتون حالا اگه جرأت بکنید مثلا بگید که بابا برو یه دو تا نون بخر بیار، ها دو تا نون بخر بیار، خب این اولین نونوایی، نزدیکترین نونوایی که اطرافش نون بخره. وقتی آقا چرا این نونو خریدی؟ من اون نون دیگه اون وقت میگفتی بابا جان، وقتا بچهای امروزم که دیگه خیلی سکوت نمیکنن که مثلا سرشون میذارن پای خجالت سرخ بشن، نه خیلی راحت با آدم میگم بابا خب باید میگفتی، من که مسخره شما نیستم که هزار کار زندگی دارم، دیدگاه بچه‌ها هزار کار دارم، میگفتی گفتی چه نونی میخوام من، چه من چه نونی میخوام، یعنی اینطوره بچه‌م اینو میفهمه. این یک امری است که عرفاً قابل فهمه. فلذا حق این است که وقتی که ما میگیم تمام المراد، تمام المراد به کلمه، به کلامه، به شخص کلامه، نه به مجموع کلماته. یک شاهدی را ما میخوایم اضافه کنیم، یک شاهدی از استنباطات فقهیه و روش فقها در طول تاریخ. این فقط شاهد است چون مرجعیت با عرفه، مرجعیت با عرف عامه، بلا شک مرجعیت در این مسئله تعیین به دست وجدان عرفی و فهم عرفی است، لیکن یک شاهدی هم از استنباطات فقها و از روشی که فقها از گذشته تا به حال داشتن این رو میشه دید. و اون این که فقها از زمان اهل بیت علیهم السلام تا الان هر چه که استنباط کردن، چه اون زمانی که این بحثا اصلا منقح نبوده، مدون نبوده، یا کمتر منقح مدون بوده، چه در زمانهای متأخر که اینها بحثا تدوین شده و تنقیح شده و نوشته شده و بیشتر در اختیار قرار گرفته، عموما این طور هست که فقهای ما در مقام استنباط احکام روششون این بوده که ظهور اطلاقی را منوط نمی دانستن به عدم صدور قید منفصل، این متوقع بر اون نمی دانستن و اصلا تلقیش بوده این خیلی چیز عجیبیه، یعنی یک بعدی و یک قربتی و یک بالاخره چیز عجیبی تلقی، یعنی یک امر غیر معنوس و غیر معلوفی براشون بوده که بخوان ظهور اطلاقی را متوقف بدانند بر قید متصل و منفصل با هم دیگه. این هم میتونه به عنوان صرفا یک شاهد و نه به عنوان یک دلیل مثلا اصلی این مورد توجه قرار بگیرد. خب این از این مطلب. اگر از فرمه ما برگردیم باز عقب و این صغرای خودمون رو بررسی بکنیم، ما گفتیم صغرا این باشد که کان المتکلم فی مقام البیان ولم یذکر القید فی کلامه، یا کان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه ولم یذکر القید. حالا اگر اینو بخوایم مقدار بازش بکنیم میشه این عبارت دومی که پای تابلو براتون نوشتیم، که در حقیقت ما اینجا احراز بکنیم، احراز بکنیم، احراز و کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد من جهت التي يكون بصدد البيان من تلك الجهه. اگر شما رو کلمه احراز هم این مقدار ایراد داشته باشید مانعی نداره، ما میتونیم کلمه احراز رو حذف بکنیم. حالا بعدن من اشاره خواهم کرد که شک اگر کریم شک چه خواهد شد، حالا فعلا اینطور بگیم کون المتکلم ها فی مقام بیان تمام المراد من جهت التي يكون بصدد البيان من تلك الجهه. اینکه بودن متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش منتها از جهتی که بصدد بیان او هست، از اون جهت، این رو ما در نظر بگیریم. خب این یه مقداری به نظر میاد که دقیق تر شده باشد این تعبیر. ببینید این که ما عرض میکنیم من الجهت التي يكون بصدد البيان، این یه علف لام میخواد، این که ما عرض میکنیم من الجهت التي يكون بصدد البيان من تلك الجهه، این نکته ای دارد و اون این که گاهی اوقات لفظی مطلق گفته می شود، اما این لفظی که مطلق گفته می شود از جهتی اطلاق دارد و از جهت دیگر اطلاق ندارد. یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
یه مثالی مثال معروفی است در لسان اصولیین، معمولا در کتاب اصولی اینو میارن. ببینید این آیه شریفه، فکلوا مما امسکنا علیکم و اذکروا اسم الله علیه و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. خب این در مورد این هستش که کلبی رو، کلب معلم هست، کلب آموزش دیده است، کلب صیده، شما اینو ارسال میکنید به سمت فریسه، به سمت شکار، میره او رو گاز میگیره گردنش رو، یا حالا هر قسمتی که برسه گاز میگیره و شکارش میکنه و شما میاره. خب آیه میگه کلو مما امسکنا علیکم، اینو بخوریدش اشکالی نداره، به خودش ذبح شرعی، خودش ذبح شرعی حساب میشود. میگه اگر شما اون چیزی که سگ گرفته است را اگر اسم الله رو بر او گفتید، اذا وذکر اسم الله علیه، وقتی که اسم خدا رو برش گفتید ها، این رو شما میتونید بخورید و این میته به حساب نمیاد، میته به حساب نمیاد، ولو این که قبل از این که شما به حیوان برسید سگ او رو کشته باشدش. چون میدونید سگ شکار یادشون میدن این سگ نمیخوره حیوان رو، گاز میگیره اما نمیخوردش، حتی ممکنه خفش بکنه بکشه اون حیوان رو اما نمیخوره، تعدی نمیکنه اون، نه فقط میگیردش و مثلا آنو یا میکشه یا نمیکشه، زخمش میکنه، بالاخره اینو زبطش میکنه، نگهش میداره تا تحویل اون مثلا ارباب خودش، رئیس خودش بده. میفرمایند که فقها ها اینطور فرمودن که حتی اگر انسان قبل از که به اون حیوان برسه این حیوان بمیره، در این حال شما اگر بسم الله هم قبلش گفتید، این طبیعتاً بفرمایید که این میته حساب نمیاد و مزکا حساب میاد. همین گرفتن این سگ، این خودش یک بفرمایید که تزکیه به شما میاد. خیلی خوب تا اینجا رو فهمیدیم. اما این که میگه کلوا مما امسکنا علیکم، این اطلاق دارد، اطلاق دارد از چه جهتی؟ از این جهت که این حیوانی که میگیره چه گردنش رو بگیره چه مثلا پاشو بگیره، چه این حیوان در اثر این گاز این سگ بمیره چه زنده بمانه، به هر نحوی باشد این. اما آیا از این جهت هم اطلاق دارد؟ کلو اطلاق دارد از این جهت که پس یعنی آب دهان سگ، به قول آقایون ریق فم سگ، ریق فم کلب، این ریق دهان او و آب دهان او هم پاکه؟ یعنی این حیوانی که او شکار کرد جای دندونش رو این حیوان و آب دهانش رو به این حیوان مالیده، این هم دیگه آب کشیدن نمیخواد؟ آیا کسی هست که از این جهت هم برداشت کرده باشه؟ نه، هیچ کس از این حیث دیگه اطلاق برداشت نمیکنه. میگن نه او باید شسته بشه، تطهیر بشه، آب کشیده بشه، مسجا خوش محفوظه. پس کلو مما امسکنا علیکم فقط از این حیثه، اطلاقش از این حیثه، نه از حیثه ارسان خدمتون که بفرمایید که اون جهت که مثلا آب دهان هم پاکه. خب ما چی میگیم اینجا؟ میگیم جهتی که، جهتی که این آیه در صدد بیانش هست اینه، این جهته. درست متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش هست، اما تمام مراد خودش از این جهت خاص، نه از هر جهتی، نه از هر جهتی، از این جهت خاص، فلذا این جهت مهمه. یا مثلا اگر در ابواب نجاسات در کتاب وسائل جزء دوم باب 20 اونجا حدیث دوم آمده باشد که لا بأس بالصلاة فی دم اقل من درهم، خونی که کمتر از یه درهم باشه این میشه باش نماز خون. خب این در جهت بیان، جهت بیان کدوم جهته؟ متکلم یا مولا در مقام بیان چه نکته ایست؟ فقط در مقام بیان این نکته است که اندازه خون رو برای شما مشخص کرده باشه. اما آیا شما میتونید اطلاق گیری کنید از دم و بگید آقا این خون دیگه هر خونی است، حتی دماء ثلاثه؟ شوخی میکردن آقای میفرمان مرحوم امام، ایشون کتابی نوشته بود دماء ثلاثه، دماء ثلاثه همون حیض و نفاس و استحاض و اینا. بعد آیون شوخی تو اون زمان نه، بعد از انقلاب دیگه، بعد از انقلاب که از شوخی ها کسی نمیکرد، مولا قبل از انقلاب زمانی که ایشون حاجی روح الله بودن، طلبه ها شوخی میکرد میگفتن که اون دماء ثلاثه حاجی روح الله بدید، یعنی منظور که کتابش بدید البته. بعد خب حالا هر دمی ولو دماء ثلاثه باشه، ولو این دم دم حیوان غیر معقول لحم باشه، نه دیگه از این جهت که اطلاق ندارد که، از این جهت که اطلاق ندارد که، این فقط در مقام بیان هست نسبت به میزان خون، مقدار خون رو دارد میگرد، اما از اون جهت اطلاق گیری نمیشه کرد. یه بحثی رو آیان اگر ذهن مبارکشون باشد یا حالا مراجعه بفرمایند، سال گذشته ما داشتیم یه اشاره کردیم به برداشت های ذوقی از روایات. یه نکته که هست اینه، احیانا انسان در منابر و خطابه ها گاهی اوقات این بحثا میبینند، حالا یا تو بحث های فقهی که بعضی افراد میخوان نوآوری های فقهی انجام بدن، یه برداشت های عجیب و غریب از روایات انجام میدن. خب این برداشت عجیب و غریب باید در راستای روایت باشه، باید این روایت تحمل این معانی رو داشته باشه، اما یه چیزی نباشد از جهت روایت کلن اجنبی باشه و غریبه باشه، یا از جهت آیه کلن اجنبی و غریبه باشه. پس این هم یک جهتی که اینجا مطرح هست و مهمه و باید بهش توجه بشه. جهت دیگر این هست که حقیقتاً این جوینده در مقام بیان باشه، حقیقتاً در مقام بیان باشه. گاهی اوقات گوینده در مقام بیان هست، اما آنچه که میخواد بیان کنه اصل تشریحه، اصل مطلعه به شکل کلی، نه جزئیاتش، لذا شما اطلاقگیری نمیتونید بکنید. مثالش رو عرض کردیم، شما باز این مثال هم مثال معروف نیست، طبیبی در کوچه و خیابون با یه شخصی برخورد میکنه، آثار بیماری در چهره او میبینه، بهش میگه اشرب دواء، برو دارو بنوش، برو دارو استفاده کن. آیا اون بیمار میتونه اطلاق گیری کنه؟ بگه خیلی خوب. نگفت چه نوع دوایی که؟ پس هر نوع دوایی. نگفت چه میزانی که؟ پس به هر میزانی. نگفت چه ساعتی که؟ پس هر ساعتی. آیا میتونه اطلاق گیری کنه؟ نه. اساساً گوینده اینجا در مقام بیان خصوصیات و شرایط نبوده، لذا اگر خصوصیات و شرایط اون حکم خودش رو هم بیان نکند، این اخلالی نسبت به بیان حساب نمیشه. اون بیان کرده، منتها چی رو بیان کرده؟ اصل تشریع حکم رو بیان کرده، جزئیات و خصوصیاتش رو اشاره نکرده. فلذا مثلا در آیه شریفه و احل الله البیع و حرم الربا، کسی نمیتونه بگه احل الله البیع اطلاق دارد نسبت به هر همه نوع معاملات، مثلا همه نوع خرید و فروش، نه خیر، این در مقام به بیان اصل تشریع بوده، مازاده بر این رو نمیخواد بگه. حالا یه بحثی هم اینجا مطرح است که حل الله البیع و حرم الربا اصلا این تشریع یا نه اخباره، نه اخباره در مقام انشاء، نه اصلا اخبار مطلقه. اگر سیاق آیات رو شما ببینید لعل به ذهنتون خطور کنه که اینجا اصلا فقط اخباره، چیزی بیش از این نیست. حالا کارمون بحث داریم، در هر صورت این اطلاقاتی که در قرآن کریم آمده، از جمله همین به احل الله البیع و حرم الربا، اینا صرفا به دنبال بیان اصل حکم هستند. کسانی بودند در همه آیات هست که در آیات سوره مبارکه بقره که میگفتن انما البیع مثل الربا، میان بیع و ربا هیچ فرقی نیست. دیدید الان گاهی اوقات افراد مثلا میگن میان زنا و صیغه هیچ فرقی نیست. یک وهابی ها این حرف رو میزنن، بعضی داخلی ها این حرف رو میزنن، آه چه فرق داره، چه فرق داره زن. حالا اونایش که روشون بشه که اصلا زنا و ازدواج رو، سفاح و نکاح رو یکی فرض میکنن، اما حالا یه آبشسته تر این که میگه آقا لااقل دیگه این صیغه موقت و مطعه که دیگه همون زناست، چه فرقی میکنه، چه تفاوتی داره. و فرض بفرمایید که وهابی ها و دشمنان تشیع هم بیشتر تبلیغ میکنن، دقت بفرمایید. حالا مورد دیگه شو قرآن کریم گفته، اینا میگفتن انما البیع مثل الربا، چه فرقی میکنه بیع مثل رباست، هیچ فرقی نمیکنه. قرآن کریم در صدد پاسخ به اینه، خداوند میخواد تو این آیه پاسخ بده، میگه نه اینا مثل هم نیستن، و حل الله البیع و حرم الربا، بیع رو خدا حلال کرده، ربا رو حرام کرده. یا ما در پاسخ به اینا باید بگیم آقا زنا و متعه مثل هم نیست، زنا رو خدا حرام کرده در حالی که متعه رو حلال کرده، البته با شرایطش. متعه حقوقی دارد، شرایطی دارد، احکامی دارد، ویژگی هایی دارد. بگذارید به هر تقدیر این طور هست. پس کسانی که قائل به تسویه میان بیع و ربا بودند، خدا میخواد به اینها جواب بده، بگه نه خیر، احدهما حلال دون الاخر، یکیشون حلاله در حالی که دیگری حلال نیست. اما آیا این آیه در مقام بیان شرایط و خصوصیات بیع کمن و کیفن هست؟ نه خیر، کم و کیف این از مورد این آیه خارجه و ربط به این ندارد. دیگه شما از همینجا دست بگیرید برید جلو، اقیم الصلات، آتوا الزکات، آیا تعداد رکعات شما تو قرآن باید در بیاریم؟ میزان زکات تو قرآن باید در بیاریم؟ نه دیگه، این اطلاقاتی است که درست مطلقه، لکن اصلا شارع مقدس اینجا در مقام بیان جزئیات و خصوصیات و شرایط نبوده و اخلالی هم اینجا ایجاد نمی شود به بیان شارع مقدس. خب یک مطلبی رو جناب آقای آخوند دارن، آخوند خراسانی علیه الرحمه، در کفایه. ایشون در کفایه میفهمند که بقیه شیعون و هوه انهو لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هوه کونه به صدد بیانه و ذلك لما جرت عليه السيرة اهل المحاورات من التمسك بالاطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها الى جهت خاصه. این یه ذیلی دارد، یه توضیحی دارد و یک اختلاف نظر جدی اینجا وجود دارد بین آقایون که اگر برسیم جلسه بعد اشاره بکنیم دیگه فرصتمون رفته. لکن اصل این اصل رو اشاره بکنیم که آیا هل یوجد هنا که اصل عند شک فی کون المتکلم فی مقام البیان املا، اگر ما شک کردیم آیا این متکلم در مقام بیان بوده یا نبوده، شک کردیم، لذا اون تعبیر احراز برای این به درد میخورد. اگر احراز کردیم او در مقام بیان همه ویژگی ها بوده، خیلی در مقام مطلق بویی بوده که خیلی، یا احراز کردیم نه او در مقام اجمالگویی و اهمالگویی بوده، همچنان که اشاره شد در اون مثال ها بخواست اجمالا یه اشاره کرده باشه، نمیخواست باز کرده باشه موضوع رو، خیلی خوب اونجا هم بازه. اما اگر شک کردیم تکلیف چیست؟ شک کردیم تکلیف چیست؟ ایشون میگن که اگر شک کردیم بعید نیست لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه به صدد بیانه. بله شک اگر کردیم ظاهر این هستش که ازشون به لایق بود، بعید نیستش که بگیم متکلم در مقام بیان هست، در مقام بیان هست. خب این رو هم عرض کنم خدمتتون که این نکته اینجا وجود دارد که ما میگیم این اصل یک اصل عقلایی مسلم بین العقلا فی محاوراتهم هست. اون اصل چیه؟ اون اصل این است. خوب توجه کنید، اصلا این میخوام بخوام اصل بزرگترش بکنم، حالا تو همین دو سه دقیقه وقت داریم، این بد نیست، جای دیگه هم کاربرد داره. اساسا سیره عقلا و روش عقلا و دیدن عقلا و دعو عقلا بر این منعقد میشود که اگر فعلی از انسان صادر شود، از انسان البته عاقل سلیم مختار دیگه، حالا این بودم دارد دیگه، انسان معتدل و سلیم، فعلی از انسان صادر شود، عقلا این فعل صادر از انسان رو حمل می کنند بر غایت طبیعی اون فعل. مثال بزنم، غایت طبیعی غذا خوردن چیه؟ سیر شدن. آقا میشه کسی غذا بخورد به غایت دیگری؟ بله امکانش هست، یک کسی غذا میخورد نه به خاطر اینکه سیر بشه، به جهت دیگری، مثلا ترسوندنش، آقا باید این غذا رو بخوری مثلا، یا غذا میخورد به جهتی که میخواد مزه این غذا رو بچشه، غذا میخورد به اینکه میخواد یه لطمه ای به صابخونه زده باشه، و هاکذا موارد دیگر. خیلی خوب میتونه غایت دیگه هم داشته باشه، لکن غایت طبیعی اکل این سیر شدنه، اشباه انسان باید سیر بشه. وقتی عقلا ببینن کسی داره غذا میخوره میگن خب پس پیداست میخواد سیر بشه، حمل میکنن اینو بر غایت طبیعی خودش. این نکته ایستا همه جای کاربرد داره. خب غایت طبیعی کدومه؟ غایت طبیعی اون چه هست؟ اون چیزیست که غایت از این نوع از فعل به شمار میرود معمولا، غالبا غایت از این نوع از فعل این عمله، این مطلبه، این نتیجه است. خب تایجش داریم؟ اونم بله، اون که بله افراد دیگه خودشون گشتن میدن دیگه اون وقت بگذاریم. خب حالا که اینو پذیرفتیم به اونه اصل عقلایی، میاییم میگیم التکلمو، حل تکلم فعلون اختیاریون صادرون عن الانسان املا؟ میگیم بله، فعلون اختیاریون صادرون عن الانسان بلا شک. پس التکلمو فعلون من الافعال، دقیقا همین حکم بر او هم بار میشه. یعنی تکلم هم دارای یک غایت طبیعی است. خب میگیم غایت طبیعی تکلم چیه؟ غایت طبیعی تکلم عبارت عن افادت المراد، بیان المقصود. این میشه غایت طبیعی کلام. میگه آقا چرا داری صحبت میکنی؟ یکی از اساتید ما که از شاگردان مرحوم امام بودن، ایشون میفهمیدن یه آقایی که حالا آقایشون آقای معروف و مهمی هم هست، ایشون نام نمیبرن، گویا آقایی که سر درس امام که اشکال میکرد، امام یه نگاهی میکردن میفهمیدن که یعنی میخواستی بگی منم هستم دیگه، میخواستی اعلام حیات بکنی، اعلام حضور بکنی، گفت بنده خدا هم به جواب نمیداد، سوال طالبی خودیه، جواب نمیداد نه، ولی سوال بعضیا رو نه با دقت گوش میکرد و با دقت پاسخ سوال بعضیا رو، خیلی جالب بود با تعبیر ما بنده خدا چه میکرد، تنظیمش میکرد اونجا که گفت یعنی این اعلام حضور بود دیگه، میخواست منم کلاس درس حضور داشتم. حالا به این چه، حالا به هر تقدیر غایت طبیعی سخن گفتن این نیست. البته غایت طبیعی سخن گفتن بیان مراد و مقصود است، و عقلا اینو وقتی سخنی بیان میشه، عقلا سخن رو حمل میکنن برای اینکه این غایت طبیعی رو میخواد برش مترتب بشود. بله ممکن است که شذوذی باشد اینجا، شواذی باشد، نوادری باشد که شخصی سخن بگوید صرفا برای اعلام حضور مثلا سخن بگوید به جهت دیگر، اما معمولا سخن گفتن با این غایت است که شخص میخواد تمام مراد خودش رو با اون سخن بیان بکند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله